بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت همه عزیزان شنونده، خصوصا دوستانی که بحث‌های تربیتی برنامه پرسش و پاسخ رو دنبال میکنن. اگر شنونده برنامه هفته قبل بوده باشید، حتما به خاطر دارید که ما بحث تربیت کودک رو آغاز کردیم و این به دلیل آن بود که شما عزیزان تلفن‌های زیادی داشتید که در بحث تربیتی کمی از بحث اختلاف خانوادگی ها فاصله بگیریم فعلا و وارد بحث تربیت کودک بشیم. نکات خیلی خوبی در برنامه قبل جناب استاد دهنوی حجت الاسلام و المسلمین حسین دهنوی اشاره کردند. من قبل از اینکه اشاره‌ای بخوام بکنم به اون بحث‌های قبلی و وارد بحث امروز بشیم، خدمت جناب آقای دهنوی سلام عرض می‌کنم. صحبت مقدماتی دارم، بفرمایید تا وارد بحث بشیم.
علیکم السلام. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان به مسائل تربیتی سلام عرض می‌کنم. انشالله امیدوارم خداوند توفیق به ما عنایت کنه بتونیم بیشتر خدمتگزار باشیم با طرح این مقوله‌ها که مقوله‌های بسیار مهم و مورد نیاز جامعه اسلامی مون است.
جناب دهنوی اجازه بدید من ابتدای برنامه شماره تلفن شبکه این معارف رو یک بار دیگه اعلام کنم تا عزیزانی که در این مورد سوالی دارن حتما با ما تماس بگیرن و با صدای خودشون در این برنامه که پخش خواهد شد ما به سوالاتشون پاسخ خواهیم داد. جناب دهنوی، در برنامه قبل شما چند محور رو بحث کردید. یکی بحث اصل اهمیت تربیت کودک و ضرورتش هم بحث شد، اینکه انسان‌ها اومدن تا یک سفر ابدی رو شروع کنن و حتما باید بر اون سفر استعدادهای خودشون رو شکوفا کنن و نمیشه انسان رو رها کرد و این تربیت از کودکی آغاز میشه. یعنی اینطور نیست که ما بگیم از 10 سالگی، 7 سالگی، 20 سالگی تربیت انسان ها آغاز میشه. شما اشاره کردید که این تربیت از قبل از تولد آغاز خواهد شد. حتی اشاره هم کردید به سخن اون حکیمی که معتقد بود 20 سال قبل از تولد به تربیت شروع میشه. به تأثیرات مثبت و منفی غذاها پرداختید. حالا اگر اجازه بدید اون بحث رو کمی بیشتر بشکافیم. فرصت برنامه تمام شده بود که ما به تأثیر حالات روحی پدر و مادر در کودک داشتیم اشاره میکردیم و شما نکته مهمی رو فرمودید که قرآن خوندن مادر در این دوره بسیار مؤثر میتونه باشه در حالات روحی که در آینده این بچه خواهد داشت. بله. اگر اشارات دیگه تو این بحث دارید بفرمایید تا وارد محورهای دیگه بشیم.
بله، خواهش میکنم. همینطور که عرض کردم، خود قرآن خوندن، حضور در محافل مذهبی، اینها تأثیر مثبت داره. بد نیست اشاره بکنیم که در مقابلش حضور در محافل غیر دینی و محافل گناه، این چیزیست که گاهی بدبختانه توجه ندارند انسانهای خوب و مسلمانی که دوست دارن فرزندان خوبی در آینده داشته باشن، اما به جهت غفلت توجه ندارن. عزیزان، خواهران و برادران، توجه بفرمایید. حضور ما در جلسه گناه، در مجلس گناه، همینطور که حضور ما در محفل دینی اثر مثبت میذاره، مطمئن باشید، یقین داشته باشید که حضور ما خدای نخواسته در مجلس گناه، در مجلس لهو و لعب، در مجلسی که در اون قنا باشه، در مجلسی که در اون یاد خدا نباشه و بلکه یاد شیطان باشه، قطعا روی آینده ما، فرزند ما و سرنوشت فرزند ما تأثیر خواهد گذاشت.
جناب دهنوی خاطره ای رو از مادر شهید بهشتی نقل میکنن که ایشون میگفت من در تمام دوره بارداریم روزی یک جز قرآن میخوندم و 9 بار ختم قرآن کردم من در این مدت و طبیعی است که شهید بهشتی به دنیا
بسید. از چنین مادری بزرگواری سید والا مقامی مثل شهید سید سالار شهیدان آقای بهشتی به دنیا بیان.
حالا این بحث رو به همین اشاره اکتفا کنیم. اگر عزیزان شنونده دوباره در این مورد سوالی داشتن میتونن بپرسن و به صورت تفصیلی تر به این بحث باز خواهیم گشت. حالا برسیم به بعد از تولد. در دوره بعد از تولد چه نکاتی باید توسط پدر و مادر رعایت بشه تا یک انسان مطلوب دینی پرورش پیدا کنه.
بله احسنتم. بعد از اینکه کودک به دنیا آمد، از ویژگی های مکتب والای اسلام، مکتب ارزشمند اسلام، اینه که برای جای جای زندگی انسان برنامه داره. لذا شما اگر باز ملاحظه بفرمایید، آیات شریف قرآن رو ببینید و روایات رو ببینید، میبینید که برای بعد از تولد هم بلافاصله پس از تولد برنامه داره. یه سری برنامه ها باز برای جسمه، یه سری برنامه ها برای روحه. خب مسئله شیر دادن بحث بسیار مهمیست در قرآن شریف که آیاتی داریم و روایات بسیار زیادی هم در باب این که اهمیت شیر مادر و این که فرزند باید از شیر مادر در حد همون 2 سال استفاده بکنه. بنابراین یک نکته شیر دادن مادره که در دستورهای اسلامی هست که برای جسم. باز ما روایت داریم که توصیه میکنند غذاهایی رو که برای جسم، عنایت به رشد جسمی دارند. روایت از امام صادق علیه السلام را عرض کنم خدمتون. حضرت بفرمایند به فرزندانتان سویق بخورانید. سویق چیه؟ سویق. سویق آمیخته است از آرد گندم و جو. البته من نمیخوام عرض کنم الان ما به بچه هامون چنین چیزی بدیم ها، این مصداقیست. میخوام عرض کنم که حضرات معصومین علیهم السلام به این نکات توجه داشتن. حالا چرا؟ حضرت میفهمند سویق بدید چون گوشت را میرویاند و باعث استحکام استخوان میشود. بر بدن گوشت میرویونه و باعث استحکام استخوان میشه. این مصداقه. اما متخصصان امر تغذیه هستند که اون کار اونهاست که بگن بعد پس از تولد چه غذاهایی، چه افزون بر شیر مادر در کنار چه چیزهای کمکی باید داده بشه تا فرزند از حیث جسمی رشد کنه، که این خیلی مورد بحث ما نیست، فقط اشاره کردیم.
اصلا اون توجهی که معصومین به رشد جسمی حتی کودک داشتن مورد نظر،
این برای ما جالب هستش که می‌خواستم اینو عرض کنم که حضرات معصومین علیهم السلام ببینید حتی به این نکات هم توجه داشتن. چگونه در اون دوران بارداری به بخورید، خربوزه بخورید، خرما بخورید، اینجا هم باز میخوام عرض کنم که توجه بوده. اما نکته ای که برای من و ما مهمه در این بحث، همون باز مسائل معنوی هست پس از تولد. لذا ما دستورهایی داریم که اینها همه در اون رشد معنوی کودک مؤثره. مثلا بعد از اینکه کودک به دنیا آمد، در گوش راست او اذان بگویید و در گوش چپ او اقامه بگویید. خب این هیچ بعد مادی نداره،
رسمیست که کاملا در فرهنگ ما هم رعایت میشه.
در فرهنگ ما هست الحمدلله. وقتی کودکی به دنیا میاد، بلا فاصله در گوش راست او و به اصطلاح عوام عموم مردم ما اینه که او رو مسلمانش کردیم. و این تأثیر داره، این عبارتهایی که در اذان و اقامه هست قطعا روی او اثر میذاره. و بعد دستور داریم که مستحب است مقداری از تربت امام حسین علیه السلام رو در 2-3 قطره آب حل کنید، حذف کنید و به کودک در کام کودک بریزید. خب تربت امام حسین علیه السلام این چه ربطی دستوره و اینها به حق عشق امام حسین علیه السلام در دل او ایجاد بشه؟ چطور گفتیم مادر در دوران بارداری بره در محافل مذهبی روزه امام حسین علیه السلام اونجا اثر میذاره؟ بازم پس از تولد میگن قد چند ذره ای از تربت امام حسین علیه السلام در مقداری آب حل بشه و در کام کودک ریخته بشه، به جهت همون مسائل معنوی که خدمتون عرض کردم. و بعد شیر دادن با وضو خیلی مهمه. چطور حضرت عالی فرمودید مادر شهید بهشتی رحمت الله علیه در دوران بارداری ختم قرآن میکردن؟ کاملا درست فرمایشتون، بسیار خوب. اما حالا من عرض میکنم بعد از تولد هم در دوران شیردهی با وضو باشه مادر. نام مرحوم شیخ انصاری برای همه مردم ما یا بیشتر مردم ما آشناست. نام شیخ انصاری رو گمان نمی کنم کسی باشه که نشنیده باشه. به عنوان فقیه بزرگ، به عنوان یک عالم و اندیشه‌ور اسلامی که این همه برکت، این همه آثار و این همه خدمت به اسلام، مادر شیخ انصاری رحمت الله علیه نقل می کرده که من در مدت 2 سال شیر دادن به فرزندم هیچ بار بدون وضو نبودم و حتی با آب سرد. امکاناتی که اون روزها بوده که امروز هست که اون روزها نبوده. با اون امکانات در هوای سرد و با آب سرد 2 سال پشت سرم من به فرزندم شیر دادم، ولی یک بار بی وضو نبودم. و حالا نکته جالبی رو عرض کنم خدمتتون. قبل از تولد شیخ انصاری، مادر شیخ حضرت امام صادق علیه السلام رو به خواب می‌بینن و در خواب می‌بینن که حضرت قرآنی رو به مادر شیخ تقدیم می‌کنن. از خواب بیدار میشن، تعبیر خواب رو میبرن نزد عالمان و از عالمان تعبیر میخوان. عالمان فن تعبیر میکنن که خداوند، مادر گرامی، خداوند به زودی به تو فرزندی خواهد داد که حافظ قرآن خواهد بود. حافظ قرآن یعنی که قرآن رو حفظ خواهد کرد، یعنی یک عالم و اندیشه‌ور بزرگ اسلامی. بنابراین ملاحظه بفهمید که حتی بعد از شیر دادن، حالا اون جهات جسمی به یک سو، اما مسائل معنوی و حالات روحی که روی این فرزند در آینده اثر میذاره. شما نگاهی به تاریخ بکنید، کمتر انسان وارسته‌ای رو میبینید و بعید میدونم پیدا کنید، یک انسان وارسته‌ای رو که جهان رو تکان داده، اثر گذاشته و مادرش مادر مطلوبی نبوده. امکان نداره. و در مقابل من گمان نمی کنم شما اگر آمار بگیرید و برگردید به تاریخ، در طول تاریخ جهان نگاه بکنید، یک انسان پلیدی بوده باشد ولی مادرش خوب بوده. قطعا حجاج ابن یوسف مادرشون فارغه داره.
در برنامه قبل شما اشاره کردید پلید.
امام حسین علیه السلام در دامن مادری چون زهرا بزرگ شده. او یک انسان وارسته است، او یک شخصیتی است که مادری چنین بزرگوار و گرامی داشته. بنابراین ببینید این تأثیر مادر، این تأثیر حالات روحی مادر، شیر دادن مادر، وضو داشتن مادر در هنگام شیر دادن و مسائلی که قطعا در شخصیت و سرنوشت آینده کودک مؤثره.